بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال که پرسیدن که من یک سوال جلو انداختم و مسئله روز هم هست، تو دستور روز هست و باید بهش پرداخت، این مسئله کرسی های نقد و نظریه پردازی و مناظره و تولید علمه که تو سوالات دوستانم معمولا بوده و هست که اینا چه شد وضعیت این کرسی ها و اساسا نقد و نظریه پردازی با ایدئولوژی محوری سازگار هست یا نیست. من مختصر بخوام جواب بدم، با هر ایدئولوژی نه سازگار نیست نقد و مناظره و نظریه پردازی، با هر ایدئولوژی سازگار نیست. بسیار از ایدئولوژی های بشری که ادعای نو اندیشی و آزاد اندیشی هم میکنن واقعا بهش تن نمیدن، بسیارشون اصلا از حیث فلسفی اندیشه رو آزاد نمیدونن، اندیشه رو مقید به قید طبقاتی، قید غریزی، قید تاریخی و قیود مختلف میکنن. اما در فرهنگی که ما بهش متعلقیم حتما معنا داره، با البته رعایت حقوق و اخلاق و منطق مناظره و نظریه پردازی. اینکه این کرسی ها چی شد، کار قانونی و دستوری اونا میدونین یک سال قبل تمام شده و انجام شده، متاسفانه مجریان و دستگاهایی که باید اجرا میکردن اینا رو نجنبیدن اون قدری که باید میجنبیدن و تلاش میکردن و کمکاری شده. البته کارهای در حوزه و دانشگاه شروع شده، شروع بدی نبوده، به فرهنگسازی نیاز هست، یه مقاومت های نامرئی با استدلال های مختلف هم وجود داره، بعضی هم نمیخوان شفاف بشن نظراتشون، میخوان هم تو مبهم صحبت بکنن و بعدم ادعا بکنن که کسی حرفای ما رو نشنید یا نفهمیدن یا جوابی ندارن. یه عده دیگه هم دوستان از طرف دیگه واقعا میترسن که تو این بحثا اسلام کم بیاره، اینا کم آوردن خودشون رو به پای مبانی فکر دینی میگذارن و اینا به نظر من خیلی ضربه بزرگتری است به معارف دین تا کسایی که صریحا مخالفت میکنن. برای کسی که تردید داشته باشه در این خصوص، این قطعا نمیتونه درست از این مبانی حفاظت بکنه. ما معتقدیم که این مبانی به قدری شفاف و درخشان و مستدله که هر کدوم از این مباحث نظریه مبنای فکر دینی، معارف دین، احکام و ارزش‌های دینی در هر سطحی و با هر کسی قابل طرح و قابل دفاع، در سطح دنیا قابل دفاع، بلکه باید با روش هجومی در این موارد وارد شد، در اینکه ما مدعی هستیم و فرهنگ‌های دیگه در این باب بی‌دفاع و منفعلن و ما هرگز نباید کلاک دفاعی باشیم توی حوزه. سنت نقد و مناظره یک سنت ریشه‌دار اسلامی است، بهترین روش هم برای جلوگیری از بدعت‌ها و انحرافات، هم برای جلوگیری از خرافه و رکود، هم برای جلوگیری از عوام فریبیه و هم جلوگیری از استبداد به نام مذهبی و مقدس مآبی و اینها. همه اینها به نظر من یک راه علاج همه اینها اینه و از طرفی بسترسازیست برای رشد فکر دینی و برای زمینه برای شکوفایی متفکرین مسلمانی که به روش درست متدیک با رعایت اخلاق، منطق و حقوق وارد این مسائل بشن بدون هیچ حراس و تردید و تزلزلی، و از طرفی افشاگر کلاش هایی است که به نام نظریه پرداز گاهی توی جامعه متاسفانه جلوه کردند و جا افتادند و رسواگر عوام فریبی قشریون بی محتوا و پرمدعا. راه حل همش همینه، برخوردها در مسائل معرفتی ما معتقدیم تا جایی که طرف مقابل داره منطقی صحبت میکنه و استدلال میکنه و حرف میزنه باید برخورد کاملا علمی و کاملا اخلاقی باشه، در این حال کاملا شفاف و بی تعارف و گفتگوهای لیزری، یعنی دقیق سوال و جواب معلوم باشه راجع به چه مسئله است. اگه این باشه شما مطمئن باشید در هر بحثی و در هر حوزه‌ای مکتب فکری که ما و شما بهش متعلقیم سرفراز و روسفید بیرون آمده و خواهد آمد. بیشترین ضربات رو ما اونجاهایی خوردیم که آب گلالود شده و گلالود بوده و عده‌ای تو تاریکی حرف زدن و این تاریکی به نفع اونها بوده برای بازارگرمی ها. سیره خود اهل بیت در باب مناظره، خب شما میدونید مناظره های مختلفی در مسائل کلامی فلسفی و مسائل فقهی حقوقی و مسائل اخلاقی و تاریخی و تفسیر و مسائل مختلفی داشتن و به زبان های مختلف. میدونید حضرت رضا سلام الله علیه به زبان های مختلف از ایرانی، رومی، عبری و زبانهای مختلف با افراد کیمیادنشون مناظره میکرد تو حوزه‌های مختلف. و بزرگان جهانی این ادیان رو، کسانی که نماینده های فکری ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف بودن، با حضرت رضا وارد بحث می شدن و یا سکوت می کردن و شکست می خوردن یا حتی بعضیشون مسلمان می شدن. که یه نمونش عمران صابی هست که شما، ایشون از تئوریسین های بزرگ جریان های غیر اسلامی بود که اصلا حکومت مأمون آوردش برای که امام رضا رو خراب کنه جلوی جمع. خب حضرت رضا از پس ای بر نمیاد حتما. خب حضرت رضا باش بحث کردن در جلسه یا جلساتی تا کم کم جای به بحث به جای رسید که عمران دیگه به تته پته افتاده بود، هی سکوت میکرد. چند بار تو روایت داره که وقتی عمران سکوت میکرد، که یعنی میگفت من دیگه حرفی ندارم، امام حضرت رضا سلام الله علیه میفرمودن که خب شما حرفی دیگه ندارید در این مورد؟ میگفت نه. امام میگفتن چرا، شما میتونید اینو بگید حالا در جواب من. بعد اون میگفت خب حالا اگه اینو بگم چی؟ حضرت میگفتن خب اگه اینو بگید منم اینو میگم. بعد دوباره میفرمودن که ساکت میشد، میگفتن حالا شما باز میتونی اینو بگی. هنوز یعنی جای سکوت نیست، تو هنوز میتونی یک کمی تلاش کنی. باز میگفتن ولی اگه اینو بگی جوابت اینه. اونجا داره تو روایت که همینطور که بحث ادامه پیدا میکرد، موقع اذان شد، حضرت فرمودن که خب من موقع نماز باید برم نماز. و عمران خودش میگه که من کار به جای رسیده بود که کاملا آمادگی داشتم همونجا دیگه تو مجلس بگم آقا من مسلمونم، یعنی قبول کرده بودم. به ایشون گفتم آقا اگه میشه چند دقیقه دیگه بشین که دیگه جلسه کلا تمام شه، من واقعا دارم میپذیرم حرفاتو. امام فرمودن که نه، دیر نمیشه، میریم نماز میام بعدش، اگه خواستی دوست داشتی جلسه رو ادامه میدیم. این حالتی که حالا من باید رو مثلا دماغشو به خاک بمالم و دل همه اعتراف کنه که من شکست خوردم، دنبالش نبود، دنبال لجبازی. اصلا ما تو روایت ما داریم مناظره برای جدال و مرا، برای خراب کردن نیست، برای کشف حقیقتی است، برای کسانی که دنبال حقیقتن. بله کسی دنبال حقیقت نیست، اصلا بحث با او فایده نداره، او بهانه میگیره، هر چی بگید آخرش هم میگه دیدید درست در اومد حرف من. اینجوری هم بعضیشون، یعنی وقتی که حرفاشون همه رد میشه، در برابر هر حرفی که زدن صدها صفحه مطلب جلسات مختلف جواب داده میشه، تو این سالا باز دوباره همون حرف اولشون رو میزنن که دیدید ما درست گفتیم. کجا درست گفتیم؟ شما تو هیچ جلسه مناظره ای حاضر نمیشین، همطور یه طرفه حرفاتونو میزنین، بعدم میگین نذاشتن ما حرف بزنیم، هیچ کس هم نفهمید ما چی گفتیم، هیچ کس هم جواب ما رو نداد. از اون طرفش هم هست عوام فریبی، که تا یه کسی بیاد یه حرفی بزنه با استدلال عقلی شرعی، طرف تون خودش نفهمیده یا سابقه فکر نداره، فوری متهم کنه که آقا اینا بیدینه، فلان، آبروریزی کنه، جذب سازی بکنه، پرونده سازی بکنه، هر دوش خطرناکه، هر دوش خلاف سنت اهل بیت. تو این سنت اینجوری بود و این رو داره که بعد از نماز از درزا آمدن و باش وارد بحث شدن و بعدم عمران همونجا در جلسه مسلمان شد و جزء ارادمندان حضرت. یا ابن ابی الوجا، شما میدونی یه ملحد بزرگ، یک نظریه پرداز برجسته مادی ماتریالیست بود که اصلا نه خدا رو قبول داشت نه هیچی. یه وقتی داشت با بعضی شاگردان، یک از شاگردان امام صادق بحث میکرد، وسط بحث اون شاگرد امام صادق دیگه داغ کرد و عصبانی شد و دو تا تشر زد، صداها رفت بالا تو مناظره. بعد ابن ابی الوجا به او گفت که تو مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی، این شاگرد امام صادقی؟ گفت بله. گفت آخه ما با خودمون که بحث میکنیم حرفای تندتر از این میزنیم، عصبانی نمیشه، همه اینو میشنوه، بعدم جواب ما رو میده، بعدم شما مطمئنید شاگردان او هستی؟ تو مطمئنی جز شاگردان ایشون هستی؟ و او تعبیر داره از رضا که غیر محتشم، یعنی با احتشام و جبروت، نه کاملا فضای آزاد، به شرطی که طرف بحث منطقی باشه، اخلاق رعایت کنه، مسئولیت حرفایی که میزنه بپذیره و واقعا به سوالات جواب بده. نه یه جلسه سخنرانی کنن و برن، 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه بیان حرفاشون شفاف بزنن، جوابشون هم بشنفن و بعد معلوم بشه واقعا داوری بشه. خب شما ببین تو جامعه‌ای که تقریبا اسلامیزه شده بوده به طور رسمی، البته نه حقیقی، در زمان امام صادق، از ارتشش تا نهاد علمش، حکومت، همه یعنی به نام اسلام اصلا سکه می‌زدن، مردم مذهبی بودن، شمشیر اسلام هم اون موقع قوی ترین قدرت نظامی سیاسی دنیا بود، با اینکه حکومت از نظر ما حکومت اسلامی درستی نبود، ولی بالاخره به نام اسلام یه قدرت، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی دنیا بود دیگه، در زمان اواخر بنی امیه و بنی عباس اینا ابرقدرت دنیا بودن دیگه، یعنی از افریقا، از شمال افریقا تا شرق اروپا تا آسیای میانه تا آسیای مرکزی تا مرزهای به اصطلاح هند و پاکستان و اونجاها، اینا همه در اختیار این امپراتوری بوده. تو این شرایط خب امام صادق فضا بالاخره فضای اسلامی حاکم بوده بر جامعه، فرزند پیغمبر و رهبر فکری ما اینجوری تسامح اخلاقی داشت، ولی تسامح فکری که آقا حالا حق و باطل مهم نیست، هر چی گفتیم گفتیم، به هم با هم کنار بیایم، این مطلقا نبود. بسیار دقت معرفتی داشتن، انحرافات فکری رو سریع میگفتن، ولی در این حال اهل این اخلاق هم بودن. علما امامی هم همینطور بودن. شما مثلا من مثال بزنم خدمتتون، سید مرتضی، مرحوم سید مرتضی خب از بزرگان علما امامی و شیعه است، از علما متقدمین هم هست. یه ابوالعلایی که اسمش شنیدین، ابوالعلای معری، یه ماتریالیست بود، طبق بعضی از اشعار و حرفا که ازش نقل میشه، و یک دست کم یک نیهیلیست که در واقع ماتریالیست نیهیلیست هم هست، یه آدم پوچگرای مادی، آدمی که میگفت که تو شعراش میگفت که آدما دو دسته، یا دین دارن یا عقل دارن، یعنی علیه دیندارا و دین اینجوری حرف میزد، و میگفت که وصیت کرد، گفت من وقتی مردم رو قبرم بنویسید که هازا ما جنا، این جنایت پدرم بود که منو به دنیا آورد و من مجبور شدم یک زندگی که هیچ معناش نمیفهمم بکنم، و من این جنایت رو در حق کسی دیگری نکردم، یعنی من دیگه بچه ندارم که او رو مجبور کنم یه زندگی بی سر و ته تو دنیا که اصلا معلوم نیست برای چی. یعنی اینا همه حرفای آدم ماتریالیست دیگه، حرفای آدم پوچگراست که فلسفه زندگی، فلسفه دینی زندگی رو قبول نداره. یه آدمی که اینقدر گستاخه و اینقدر مبناییه و این ضد دین حرفاش، و حتی که شاعر هم بود، نکته سنج و بذله‌گو، یه آدم ملاقات با سید مرتضی که داره، از جلسه که میاد بیرون ازش میپرسن که جلسه رو چجوری ارزیابی میکنی، تعبیری که داره ابوالعلا راجع به سید مرحوم سید مرتضی میگه، لاقیته و رأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار، میگه این ملاقات کردم با او در حالی که تمام دنیا رو در یه آدم دیدم و تمام مردم رو، همه بشریت رو در واقع در یه نفر دیدم، و همه روزگاران رو در همین یه لحظه و ساعت ملاقات با او خلاصه دیدم، و همه ارزش‌های دنیا رو تو همین اتاق دو درسه که با یه آدم روبرو شدم من دیدم. یعنی همچی تعبیر راجع به مرحوم سید مرتضی علم الهدا داره که خلاصه یک تاریخ فشرده از معرفت، اینقدر مدهوش معرفت و منطق و اخلاق مرحوم سید مرتضی میشه، یه آدم نیهیلیست. این بنابراین سنت ما بوده و هست. جز مشاهیر این افراد و جریان ها که در 10 سال گذشته بارها دعوت شدن که بیان به جلساتی بشینیم، 10 جلسه، 20، هر تعداد جلسه که میخواید، راجع به هر مسئله ای که میخواید، هر طوری که دلتون میخواد بحث بکنید، امنیت کامل، حرمت کامل، تحت الحمایه جنم قرار بگیرید. اصلا این بحث نامه‌ای که راجع به کرسی ها بود همین بود مهم از منش دیگه، و نیامدند و نخواهند آمد. البته اینم بگم، تمدن سازی و فرهنگ سازی و جامعه پردازی با عقل و عدل و علم و اخلاق ممکنه. دین زامن همه ایناست. قانون و گفتگو هم باید رعایت بشه در همین مسیر. به هر صورت فکر میکنم این کرسی های نقد و نظریه پردازی و مناظره با 2 قید، یکی قید استمرار، نه اینکه یک جلسه فقط باشه، 1-2 جلسه ادامه پیدا کنه، هر تو هر موضوعی 10-20 جلسه ادامه پیدا کنه، و دوم داوری، داوری جمعی، یعنی شفاف بشه که چی گفتی، با چه استدلال، نتایجی که گرفتی چی بود، و مسئولیت علمی و اخلاقیشو بپذیری. این یک سنت اسلامی قرآنی است، واردات غرب نیست، راه رشد و تمدن سازی هم با شمشیر و بمب و اشغالگری اصلا نمیشه، اینو بدونید. در صدر اسلام هم با تمدن اسلامی با شمشیر ساخته نشد. مغولا هم شمشیر داشتن ولی تمدن و فرهنگی نساختن. ایران قبل از اسلام، عربا قبل از اسلام، اصلا عربا قبل از اسلام هر شبت به خصوص شمشیر داشتن ولی تمدن و فرهنگی نبود. این فرهنگی که پشت شمشیر خوابیده و شمشیر به دست ها رو و مجاهدین رو میسازه، اون فرهنگی که تمدن میسازه. البته شمشیر هم باید در خدمت اون فرهنگ، حامی اون در برابر زور بایستی باش. این واقعا منطق ماست، و مشکل ما هم اینه که عرض کردم مدعیان از شفاف شدن فرار میکنن، تو تاریکی میخوان حرف بزنن، پاسخگو هم نباشن و مسئولیت علمی نظریاتشون رو که غالبا هم نظریه اینا نیست، ترجمه است، به اسم نظریه خودشون غالب میکنن، همینطور نپذیرن و در تاریکی بمانن. یکی از سوالاتی که به انهای مختلف زیاد تکرار شده و میشه تو سوالات دوستانم بوده، این سوالات مبنایی و کلیدیه دوستان، سوالاتی است که اگر هر پاسخی که به این سوالات شما بدید تو کل فرهنگ و تو کل حوزه تولید علم و تو کل زندگی ما اصلا در نحوه حقوق و حاکمیت و فرهنگ و اخلاق و همه چی تأثیر خواهد گذاشت. من سعی کردم به این چند تا سوال از این سنخ بپردازم و از این زاویه. یه سوالی که پرسیدن اینه که ما آیا باید به انسانشناسی علمی توجه کنیم؟ انسانشناسی علمی به جامعه پردازی علمی می انجامد و انسانشناسی غیر علمی به جامعه سازی غیر علمی. آیا این اصل را می پذیرید که وقتی در انسانشناسی تجدید نظر کنید روش های تربیتی و مدیریت اجتماعی و سیاسی هم متأثر می شوند؟ شکی نیست، یعنی ما نه فقط اینو می پذیریم، زیرش امضا هم می گذاریم. شکی نیست در این مسئله. منتها دو تا پرسش هست باید جواب بده. یک، انسان چیست و کیست؟ چیست قبل از اینکه بپرسیم کیست و کیست بعد از اون. و دوم اینکه پسانگاه با انسان چه باید کرد، برای انسان چه باید کرد، انسان چه باید بکند. این دو تا سوال، انسان شناسی یعنی امکان پاسخگویی به این دو سوال. اما اینکه پسوند علمی رو وقتی برای انسان شناسی میاریم و ما کاملا قبول داریم و طرفدارش هستیم، متوا یه ابهامی وجود داره که باید ابهام رفع بشه. یعنی یه ابهامی تا تعیین تکلیف نشه اینجا که معنای علمی چیه در اینجا، نمیتونیم به بقیه بحث ادامه بدیم. نباید این ابهام رو دور زد، باید خیلی شفاف پاسخ گفت. و اون مفهوم علمی بودنه که متدولوژی انسانشناسی شما رو میخواد تعیین بکنه و تبیین بکنه. ما معتقدیم علمی بودن با پوزیتیویستی بودن نباید اشتباه بشه، یعنی صرفاً تجربی حسی بودن نباید اشتباه بشه. و چرا علمی بودن نباید با این عوضی گرفته بشه؟ چون ببینید هم پوزیتیویست ها هم نو پوزیتیویست ها کسی شعار علمی اصالت تجربه رو خیلی تو سر هم فلسفه زدن، هم تو سر دین زدن در یک قرن، در یک دورانی، در قرن خصوص 19 اوجش بود و بعد فروکش کرده و حالا به عکسش باز منجر شده تو حوزه های تفکر پست مدرن. انسانشناسی علمی رو در برابر انسانشناسی دینی و انسانشناسی فلسفی قرار دادن و یه اولین اشتباه. انسانشناسی علمی رو قبول داریم، ولی انسانشناسی علمی در طول انسانشناسی دینی و حکمی است، نه در برابر اون. این اولین اشتباهه، اولین گام اشتباه. و کسانی که این روش رو رفتن برخورد سوری و مکانیکی با انسان رو پیش گرفتن و چون پیمانهای اندازه‌گیریشون، اندازه‌گیری و سنجش انسان، پیمانهاشون چون کوچک بود و قشری و مادی بود، سطحی بود، کم کم به جای اینکه تئوری‌هاشون رو به قامت انسان بدوزند، چیکار کردن؟ آمدند و انسان رو به اندازه تئوری‌های خودشون کوچک کردند با پوشش انسان‌شناسی علمی و تجربی. مدت‌های طولانی است الان که ماکت انسان به جای خود انسان، به جای انسان ماکت انسان مورد داوری و مطالعات آکادمیک در دنیاست، در دانشگاه‌های دنیا ماکت انسان به جای انسان غالب شد و راجع به او بحث کردن و می‌کنن. اسمش هم انسان‌شناسی علمی است. و اینا همون کسانی هستند که حتی روانشناسی رو شعبه‌ای از فیزیولوژی و بیولوژی، یعنی روح رو یکی از عوارض بدن دانستن و شمردن. اصالت بدن و اصالت حس و اصالت تجربه که درست در نقطه مقابل فرهنگ انبیاست که بدن رو و تجربه و حس رو کاملا به رسمیت میشناسه، اما اگرم قرار باشه اصالتی بده بین روح و بدن به چیزی، اون اصالت رو به روح میده. برای که انسان یه موجود فرا حس، فرا بدنه. محدود کردن انسان در اینا اولین ضربه تحقیرآمیز معرفتی به انسان بوده در قالب انسانشناسی علمی. خب الان بعد از دو سه نسل، سه چهار نسل که از این حرفا گذشته، الان در معتبرترین دانشگاه ها که انسانشناسی در ساحت فردی و جمعی موضوع مطالعه و نظریه پردازی هست، چی دارن میگن الان؟ همون کسایی که در قرن 19 میگفتن آقا انسانشناسی علمی و تجربی با نفی دین و اینها شروع میشه و فلسفه شروع میشه، با نفی دین و فلسفه و عرفان، اونا الان چی میگن؟ الان میگن که نه روانشناسی نه جامعه شناسی علم نیستن، اصلا علم نیستن به مفهوم پوزیتیویستی کلمه، حتی علم نیستن. این حرفایی که همونا میزنن خودشون بعد از یک قرن تجربه و میگن علم نمیتوانند باشن اینا. این خیلی جالبه، اینا عین تعابیریه که دارن الان به کار میبرن. میگن اصلا همه علوم انسانی تلفیقی است از تجربه، تئوری و پیشنهاد، فقط تجربه نیست و ترکیبی است از استقرا و نظریه. و آخرین حلقه معرفت شناسان میگن که استقرا و تجربه هم که بازی دو تا هم یکی نیستن، خود استقرا هم مشکل معرفتی داره، یعنی مشکل منطقی داره، معرفت بخش نیست. و نظریه ها هم مبتنی بر مشاهده نیستن، بلکه به عکسه، یعنی مشاهده و تجربه مبتنی بر تئوری و نظریه است، محتاج عقله. اینا مگر نقض همون حرفا نیست که در قرن 19 و اوایل قرن 20 می‌زدن؟ اینا همه رد اون حرفاست. امروز علم به مفهوم پوزیتیویستیش، اصالت علم و ساینتیسم و اینا اصلا از اون کاخ سلطه و ابهتش کاملا پایین کشیده شده، دیگه اون اعتبار و قدرت و ابهت نداره. و بنابراین الان بحث اینه که ما صحبت از یه علم جامعه شناسی، یه علم روانشناسی، یه علم اقتصاد اصلا نمیتونیم بکنیم. این که یه زمانی میگفتیم روانشناسی، اصلا خود کلمه روانشناسی کلمه غلطیه، برای که ما چطور میتونیم روان رو بشناسیم؟ و هم با ابزار و ترازوی بسیار کوچک. اینا یه جور زیاده‌خواهی است و از این پس باید متواضع بود در ادعاهایی که میکنیم راجع به علوم انسانی و علوم تجربی و متدی که در اختیار ما هست. ما دیگه الان بحث اینه که ما علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم اقتصاد، علم حقوق اینا نداریم. مکتبهای مختلف روانشناختی داریم، ما مکتبهای روانشناسی داریم، مکاتب مختلف جامعه شناسی، مکاتب اقتصادی، مکاتب حقوقی داریم، نه علم. یعنی اگر از تجربه هم توی بعضی از علوم اجتماعی و علوم انسانی استفاده میشه، زمینه باید بشه به نظریه های که این نظریه ها قاعدتا دیگه تجربی نیستن، فرا تجربی باید باشن. حالا اونجا باز یه مشکل دیگه پیدا میکنن که حالا من چون نمیخوام به تفصیل وارد بحث منطقی این حوزه بشم، فقط اینو می‌خواستم اشاره کنم که وقتی میگید انسان شناسی علمی و روش علمی، خودتون بدونین، دوستمون که این سوالو پرسیدن بدونن که راجع به چی دارن صحبت میکنن دقیقاً، و امروز راجع به روش علمی تو دنیا دارن چی میگن. اصلا اون معنایی که اوایل 100 سال پیش میگفتن روش علمی، اصلا کلا اون معانی زیر پا گذاشته شده، حذف شده، از تو بورس مباحث معرفتی و علمی تو دانشگاه‌های معتبر دنیا خارج شده تقریبا. میگن اینا مال دوران کودکی ما بودی حرفا رو می‌زدیم. ما مکتب‌های مختلف تحلیل روان داریم، مکتب‌های مختلف تحلیل رفتارها و تحولات اجتماعی داریم، نه علم جامعه شناسی یا روان شناسی. ولذا از شواهد واحد خارجی مکتب‌های مختلف و نتیجه‌های مختلف آمدن گرفتن و متضاد. اگه اینا فقط تجربی و علمی محض بود، چرا از یک حادثه واحد این همه نتایج متضاد، تفسیرهای متضاد میگیرین؟ معلومه که پس اینا به اون معنایی که شما میگفتید علم علم نیست، تئوری‌های متضاد راجع به انسان میدن توی هر کدوم از این علوم. و اصلا روانشناسی گفتن ما دیگه از روانشناسی صحبت، ما فقط میتونیم راجع به رفتارشناسی صحبت کنیم، نه روانشناسی. دوستانی که روانشناسی کار کردن میدونن که روانشناسی امروز تقریبا در اکثر حوزه‌های آکادمیک در دنیا تقلیل پیدا کرده به چی؟ به رفتارشناسی. میگن ما رو رفتار آدما میتونیم مطالعه کنیم، نه رو روانشون. ما دسترسی به روان کسی نداریم. ما میتونیم یه جدولی از آماری منحنی ترسیم کنیم از رفتارهای مختلفی که یک کسی در یک شرایط خاصی از خودش ممکنه بروز بده یا نده، همین. اما ما این روانشناسی نیست اصلا. مرزا روانشناسی رفتارشناسی میشه و همه علوم انسانی اینجوری هن، اقتصادش و مدیریتش. شما ببینید مثلا هوسرل یا هایدگر میامدن یه نظریه تو حوزه پدیدارشناسی یا تو فلسفه میدادن، یه مرتبه یه چند تا مکتب جدید تو روانشناسی درست میشه. جان لاک یه تعبیری داره از مسئله معرفت و روح و روان و جسم و اینا، دکارت یه تحلیلی داره، کانت یه تحلیل. بعد از هر کدوم از اینا یه سری مکتب روانشناسی درست شده. کدومی که از اینا علم روانشناسیه؟ همشون با هم تضاد دارن اینا. مثلا نه آمدن بعضیشون برای نفی اون یکی دیگه. از کدوم علم روانشناسی یا علم جامعه شناسی صحبت میکنید؟ مکاتب مختلف، پراگماتیست ها یه چیز گفتن، فنومنولوژیست ها یه چیز میگن، رفتارگراها یه چیز میگن. حالا این جواب اون کسانیه که وقتی تا از علوم انسانی صحبت میکنیم با پسوند دینی یا اسلامی، مثلا یه حکومت نظامی درست کردن، مدتی است که کسی جرئت نکنه بگه آقا جامعه شناسی اسلامی هم میتونیم داشته باشیم. یعنی موادش آماده است برای تفکر، احتیاج به یک نوابغی است که بیان همطور که بر اساس مبانی مادی آمدن کسایی نظریه پردازی کردن، نوابق هم باید پیداشن بیان بر اساس این مبانی نظریه پردازی دینی بکنن. اگر ما مکتب جامعه شناسی یا روانشناسی یا اقتصادی با پسوندهای مختلف در غرب داریم، چرا با پسوند اسلامی، یعنی با مضمون، با مبادی و غایات اسلامی، چرا نتونیم داشته باشیم و چرا نباشه؟ منطقا عرض میکنم به طور تئوریکمان چرا نداشته باشیم؟ میشود داشت. احتیاج است به نوابقی، به فکرهای بزرگی، به تلاشهای پیگیری که همطور که اونا تو حوزه کار خودشون کار کردن و نظریه بر اساس مبانی خودشون دادن و مکتبهای مختلف درست کردن، ما هم بر اساس مبانی خودمون بیایم نظریه پردازی بکنیم. من یه تذکر دیگه راجع به مسئله روانشناسی عرض بکنم و این سوال رو تمام بکنم. یه سوالم راجع به یه بحثی که ما کردم قبلا که سوء تفاهم شده بوده، یه بحثی بوده قبلا ما کردیم در سالگرد آقای مطهری در دانشگاه تهران. اونجا من یه تعبیری کردم که اصلا بد فهمیده شده و راجع به مطهری و شریعتی، که حالا اونم من توضیح بدم. قبل از اون فقط این نکته رو من عرض بکنم در حوزه همین روانشناسی که این مطلب مهم نیست و به نظر من مقفول واقع شده، و اون اینه که کسانی که، یعنی در دانشگاه هایی در دنیا که روانشناسی از فلسفه دینی جدا شد، انسانشناسی از وجودشناسی، از انتولوژی توحیدی به اصطلاح جدا شد، ارتباط انسانشناسی تجربی یا علمی با انسانشناسی دینی و فلسفی قطع شد، در این حوزه ها روانشناسی از انسانشناسی دور شد و به رفتارشناسی تجربی نزدیک شد. این جمله که من عرض کردم جمله بسیار کلیدی و مهمه. این آثاری دارد هم در روانشناسی هم در تعلیم و تربیت و در خیلی چیزایی که بر این اساس بنا شدن و جلو آمدن. شما میدونید حدود یک قرن پیش، یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اتفاق افتاد دیگه، یعنی انسانشناسی علمی با نفی انسانشناسی دینی و فلسفی شروع شد، که آقا انسان همین رفتارهای خارجیشه و همین تجربه. حالا این تخصصی شدن علوم یا تقسیم علوم، تقسیم کار بین علوم، البته کار درستیه. من نمیخوام بگم نباید ریز شد، نباید تفکیک کرد حوزه ها رو، نباید هی علوم دقیق و دقیق تر بشن، این کار باید بشه حتما. منتها تقسیم کار و تقسیم علوم به معنای تفکیک علوم از همدیگه نباید باشه. نباید بگیم آقا ما تو فلسفه یه چیزایی بگیم، توی معارف دینی یه چیزی میگیم، تو حوزه انسانشناسی تجربی یه چیزی دیگه بگیم ضد هم دیگه. ما انسانشناسی تجربی و علمیمون با انسانشناسی دینی و فلسفیمون باید اینا با هم انسجام داشته باشن. دقت میکنی چه در حوزه رفتار و تحولات و تحلیل جامعه، چه فرد. و به همین معناست، یعنی ارتباط برقرار کردن این دو تا با هم دیگه است که دوباره چیزی به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی با پسوند اسلامی معنادار و ممکن و محقق خواهد شد. ولا تقسیم تخصصی شدن علوم اگر به معنای از هم گسیختن علوم و انهدام وحدت علوم باشه، به این معنا که ارتباط بین دانش تجربی و آزمایشگاهی با معارف عقلی و دینی این ارتباط قطع بشه، علوم سطحی میشن، به شدت سطحی میشن، همونطور که شدن، و کم کم بی اعتبار میشن، چنان که شدن دیگه. بحث نسبی گرایی در علوم انسانی که نظر، حالا اونا میگن ما متاتئوری فرا روایت رو قبول نداریم، ولی واقعا یه فرا روایت و متاتئوری که در دوره جدید حاکم میشه، در دوره پست مدرن، خود همین نسبیته و نسبی گرایی میگه خودش متاتئوری نیست. وقتی که گسیختگی ایجاد شد بین علوم مختلف و مسائل مختلف در یک علم، ارتباط ها قطع شد، این اتفاق ها میفته. ارتباط و علوم با هم دیگه مهمه. بحثی داره بوعلی به نام تعاون العلوم، میگه بعضی علوم علوم معینند، یعنی علومی هستند که موضوع درست میکنند برای علوم دیگه، از حیث منطقی یه تقدم و رتبه دارند و ارتباط و علوم از هم دیگه نباید قطع بشه. ما معتقدیم که ارتباط علوم تجربی با الهیات دینی هم باید دوباره وصل بشه. مثلا علم سکولار و علم اسلامی در واقع یه جاش یه تفاوتش اینجاست. معنیش این نیست که تمام گزاره‌های تمام علوم بایستی زیر و رو بشه تا اسلامی بشه. نه، ممکنه بعضی از این گزاره‌ها بمونه، گزاره‌های دیگه بهش اضافه بشه و بعضی گزاره‌ها اصلاح بشه، که روش‌هایی داره که حالا به اون نمی‌خوام بپردازم. این اتفاق که قطع رابطه علم تجربی با معارف عقلی و الهی است، تقریبا کاری شد که علوم هم ارتباط موضوعیشون هم همجهتیشون با هم زیر سوال رفت و ارتباطشون سردرگمی شروع شد. و این اتفاق از علوم ریاضی و مکانیک و ستاره شناسی و شیمی و زیست شناسی تا جامعه شناسی و حقوق، سیاست، اقتصاد و حتی علم اخلاق افتاده. یه بحثی تو فلسفه الهی میکردن به نام علم النفس. خب این بحث با روانشناسی تجربی میتونست کاملا گره بخوره. من نمیخوام بگم هرچی تو علم النفس فلسفه هر شبت که قدیم آمده این باید کاملا حفظ شد. بخشش متعلق به طبیعیات قدیم بوده که خب اثبات شده که نه، یعنی از بورس خارج شده. اونا رو من کار ندارم. ولی امروز همین کسایی که به وقتی میگفتن الهیات رو معرفت بخش نیست و از صحنه باید گذاشت کنار، مشکوکه، امروز دارن میگن طبیعیات مشکوکه. طبیعیات هم مشکوکه، یعنی علوم تجربی و علوم انسانی. اینا به نظر من اتفاقات خطرناکی است. امروز فقط بحث فایده گرایی در حوزه علم داره مطرح میشه که آقا نظریات علمی همین که مشکلات ما رو حل کنن کافی است، لازم نیست درست باشن. اصلا لازم نیست ما همه چیزو درست بشناسیم. مثلا نمیشه شناخت. یک نکته که ارتباط اینها با تجربه و طبیعیات قطع شده انسان شناسی، از اون طرف هم همینطوره، یعنی انسان شناسی فلسفی عرفانی ارتباطش وقتی با انسان شناسی تجربی قطع شه، تو حوزه یه چیزایی میگن که کاملا ممکنه بی ربط باشه، اصلا واقعی نباشه. این یک تعریفی از انسان حورغلیایی میکنن که تو خارج، عالم خارج، یه همچین انسانی پیدا نمیشه هرچی دنبالش بگردی. از هر دو طرف صدمه میخوره و باید این اصلاح بشه. بحثایی که ما داریم راجع به علم النفس توی فلسفه و عرفان و بحثایی که تو روانشناسی تجربی است و جامعه شناسی تجربی، اینا باید یه جوری به هم مربوط بشن. حالا ممکنن تو هر دو جانب اصلاحاتی بشه. و اما وقتی اون ارتباط قطع شد، کار نتیجهش این شد که تحول تو فیزیک به وجود آمد، باعث تحول تو فیزیولوژی میشه و بعد باعث تحول تو انسان شناسی میشه. یعنی انسان شناسی تحت تاثیر تحولات فیزیک یه مرتبه از زیر رو میشه، در حالی که یه تفاوتی است بین انسان شناسی و فیزیکی. تفاوت باید دیده بشه تو طبقه بندی ها و چون دیده نشد، کار روانشناسی به اینجا رسید که وقتی میگن روانشناسی، منظورشون بررسی واکنش های بدنی انسانه. دقت کنین آخرین جملات ما در باب این سوال، بررسی واکنش های بدنی انسان است، منظورشون از انسان شناسی و روانشناسی، در برابر محرک های خارجی. همین، این واقعا انسان شناسیه. اینکه حالا نقش سیستم عصبی و مغز و ارتباط و هوش و احساسات و مغز با عضلات و نقش هورمون ها و غدد و اینا فقط تو همین حوزه محدود بشیم، اینا انسان شناسیه. انسان همین غده ها و هورمون ها و سلسله اعصابه. اینا به نظر من تحقیر انسانه. ولذا نتیجهش این شد که این محدودیت های این متد باعث شد که بعدن گفتن آقا ما خیلی از رفتارهای حتی ظاهری انسان رو هم نمیتونیم توضیح بدیم. حتی رفتارهای ظاهری انسان رو خیلیش نمیتونیم توضیح بدیم. و کم کم رفتن سراغ مباحث فراروان شناختی، این بحثای تلپاتی و این چیزها، هپنوتیزم و خواب مصنوعی و اینا رو وارد حوزه روانشناسی کردن، در حالی که اینا با اون مبانی شما در روانشناسی نمیخورد. اینا خارج از اون انسان شناسی شما بود. دیدن چون با این نمیشه توضیح داد، اونا رو آمدن در قالب این چیزها، هپنوتیزم و نمیدونم تلپاتی و این چیزها مطرح کردن، در حالی که خب بحث قوای نفس، کیفیت های نفس، ارتباط ذهن با روح که شما هر نظریه در این مورد بدید کل روانشناسی شما رو زیر رو میکنه. اونا باید بحث شه، دوباره باید بگیرید اونجا بحث بکنیم. یه مثال بزنم بحث رو تمام کنم. این پاولو که خب همتون شنیدید بحث شرطی شدن رو در مورد او، نظریه داد تجربی در مورد شرطی شدن هاضمه ارشاوت که حیوان و حتی انسان و ارتباط ترشحات معده با مقارنات حسی، مثلا شنیدن یک صدا، دیدن یک رنگ. من مثال میزد که سگ وقتی که اون کسی که براش همیشه غذا میاره میبینه، به معنی که او رو میبینه ترشحات تو معده شروع میشه، یعنی شرطی میشه. بعد دید که توضیح فیزیولوژیک برای این وضعیت پیدا نمیکنه، آمد اسم اینو گذاشت ترشحات معنوی. بعد خب این حرف خلاف متد تجربی علوم انسانی بود و متدی که اینا متوقف در او و محصول در او شدن. آمد چیکار کرد؟ بعدش این سنارسکی آمد در نقد پاولو بهش گفت که ترشحات معنوی چی سیغه ای آقا؟ ما هم چیزی نداشیم تو بحثم. خب بگو ترشحات بدنی دیگه، بگو ترشحات ذهنی حد اکثر. ما ترشح معنوی نداریم. راستم میگفت، یعنی با اون متد که آقا بالاخره هر چی هست همین سلولای عصبی مغز و مسئله تداعی و شرطی شدن و تداعی تو همین حوزه فقط فیزیولوژی قابل تفسیره. بعدم کم کم دیدن که انسان شناسی طبیعی رفتارشناسی و بدنشناسی واقعا از پس خیلی از سوالات در نمیاد، حتی تو رفتار ظاهری، یعنی ظرفیت توجیه تفسیر انسان رو نداره. بعدا آمدن بحثای دیگه تو روانشناسی جدید مطرح شد، یکی یکی بدون جواب موند، یکی یکی بدون جواب موند. دوستان، اون دوستمون که میگن انسان شناسیمون رو علمی کنیم تا بعد ببینیم که در همه چیز تحول میشه، بله در همه چیز تحول میشه، اما اول دوستان میگن انسان شناسی علمی منظور چیه؟ انسان شناسی قشری رو میگه انسان شناسی علمی؟ خب نتیجه همونه که تو بحث‌های مختلف، بحث سیستم‌های علامت‌گذاری ذهن، بحث ارتباط اعصاب با زبان و خیلی چیزای دیگه تو حوزه روانی و عصبی و جسمی، اینا همه سوالات بی جواب مونده. اینا انسان نشناسیه، نه انسان شناسی. انسان نشناسی است. من البته دوستان توجه دارن این مخالفت با متد علمی یا علمی به معنی خاصش، مخالفت با متد تجربی نیست. ما کاملا به متد تجربی معتقدیم. ما مخالف اینیم که انسان شناسی رو محدود کنی تو انسان شناسی تجربی و مادی. اینه که نتیجه نمی جواب نمیده واقعا، و جوابم نداده تا به حال. اینا این روش روانشون روانشناسی انسان همونجوری حرف میزنن که تو روانشناسی حیوانات، یعنی چه فرقی وجود داره؟ تازه حیوانات هم معلومه درست بشه شناخت با این روش. مثلا فرض کنید بحث روانشناسی، تو بحث روانشناسی حیوانات رو ارتباط رفتار اندام‌های حسی و حرکتی حیوانات با محیط متمرکز شدن. این بحث همین رفتار و رفتارگرایی اصلا به یه معنی از آزمایش‌های حیوانی شروع شد. اون واتسون تو بحث مربوط به چیزش میگه، یه تعبیر داره، میگه که میگه مشاهده خارجی واکنش اندام‌ها و رفتار بیرونی کافی است تا قوانین انسانشناسی ما شکل بگیره. دقت میکنید؟ منظورتون از انسانشناسی علمی اینه؟ یعنی از رو حرکات عضلانی حیوانات و انسانات که ما ببینیم در برابر چی چیزه، چه واکنشی نشون میدن، انسانشناسی علمی همینه. واقعا همینه؟ این حیوانشناسی، انسانشناسی. مثلا موش رو میگذاشتن توی این لابیرنت و راهروهای دو تا رنگ، با دو تا رنگ غذا رو میذاشتن آخر یه راه رو، اون راه روی دیگه‌ش هم بهش الکتریسته وصل میکنن. خب بعد از مدتی رفتار این موش، یعنی موش تربیت میشه، رفتارش شکل میگیره، از طریق علامت گذاری رنگ ها میره دنبال غذا، میفهمه از این راه بره به غذا میرسه، از اون راه شوک الکتریکی بهش دست میده، اینو کم کم میفهمه و به روش تشویق و تنبیه شرطیش میکنن، میگن اسمش تربیت. تعلیم و تربیت یعنی واقعا اینه؟ یعنی انسانی که تو فرهنگ انبیا، تو فرهنگ دین خلیفت الله میتونه باشه، انسانی که خداوند وقتی آفرید بهش مباهات کرد، گفت من تبارک الله احسن الخالقین، همینه؟ با همین موش فرق نمی کنه؟ اینا موش شناسی ممکنه باشه، ولی انسان شناسی واقعا نیست. این نکته ایست که باید کسانی اگر از علوم انسانی با پسوند اسلامی صحبت میکنن، معنیش اینه دعوت میکنن به تعمیق علوم انسانی، به توسعهش، به دقیق تر شدنش، نه به حذف علوم انسانی، نه به حذف متد علمی به معنی خاص، یعنی متد تجربی. میگن، نمیگن اینو بنداز دور، میگن اینا کمه، اینا کمه برای انسان شناسی، اینا کافی نیست. انسان خیلی بزرگتر از اینه. تو روایت ما میگه انسان جهان کوچک است، عالم صغیر، و میگه جهان انسان بزرگ است. میگن جهان انسان کبیره، انسان جهان صغیره، یعنی یه جهان در انسان هست. انسان شناسی ادعای خیلی بزرگی، انسان شناسی اینقدر مهمه که پیغمبر اکرم فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که انسان رو شناخت خدا رو شناخته. انسان شناسی، این انسان شناسی تو افق چشمانداز تفکر دینی ببین چیه، انسان شناسی تو این تفکر چیه که واقعا چه فرقی داره با موش شناسی. ترشحات معنوی معده سگ به قول آقای پاولوف، ترشحات معنوی، خب همین بقیه آدم هم تو هر کاری همین ترشحات به قول آقای معنوی، و در واقع معنوی نیست، چون اونا اصلا این مبانی رو قبول ندارن. اینم نکته ایست که انسان و حیوان هر دو شرطی میشن. خب در مورد انسان شناسی هم به شرح ایزن، او هم همینطوره دیگه، یعنی کافیست این کارا. یه تحقیقی داره فوکو، نمیدونم دوستان دیدن این، راجع به زندان و زندان و مجازات و راجب دیوانه خانه، دیوانه، جنون و دارالمجانین. خیلی تحقیق، حالا البته او هم از موضوع خودش به رابطه معرفت و قدرت رو بررسی میکنه و از این موضوع پست مدرن و مبانی که خود اون مبانی هم باز مزایای خودش داره و اشکالات خودش رو، ولی اونجا یک تعبیرات قشنگی داره راجب اینکه مدیریت انسان‌های کنترل شده، یعنی از توی روانشناسی یه نوع روش تعلیم و تربیت خاص بیرون آمد، از توی همین نوع انسانشناسی اقتصاد خاص، سیاست خاص، دستگاه حقوقی خاص، فلسفه های اخلاقی خاص بیرون آمد، مبناش همش همین انسان، نوع انسانشناسی بود. از توش نوع حکومت ها بیرون آمد، جنگ ها، بمباران های اتمی، شیمیایی، اینا از کجا بیرون آمده؟ اینا وقتی که توی انسانشناسی انسان اینقدر حقیر تعریف میشه، اینقدر تغییر میشه، وقت با این انسان همه کار میشه کرد، چرا نکنیم؟ انسانی که هیچ تفاوت سنخی و ماهوی با موش و با ترشحات معده سگ نداره، انسان شناسی که در حد سگ شناسی است، چرا نشه این انسان رو با فشار یه دگمه با بمب شیمیایی صدها هزار رو کش، با بمب شیمیایی زد همشون رو تو پارک، چرا نشه؟ چرا نشه تو خونه هاشون رفت، به حقوقشون، به کرامتشون، به ناموسشون، به اموالشون، به جانشون دست اندازی کرد؟ چرا نشه؟ آره این انسان مثلا عرضم اینه، با این انسان شناسی چیزی از کرامت انسان باقی میمونه؟ واقعا کرامت انسان معنی داره؟ کرامت انسان تو فرهنگ دینیه که انسان خلیفت الله، اونجا کرامت انسان معنی داره، نه تو این نوع انسان شناسی های مادی. کرامت انسان کدومه؟ همین روش رو تو زندان ها، تو پادگان ها، تو تبلیغات اقتصادی، تبلیغات سیاسی، تو انتخابات ها، تو دموکراسی، تو آموزشگاه ها، تو کار با افکار عمومی، همش بر همین مبنا جلو میاد. نتیجه هم میگیرن ها، چون خیلی اوقات طرفشون انسان طبیعیه نه انسان الهی، و یه جا گیج میشن. اون وقتی که با انسانهای الهی روبرو میشن، میبینه که انسانهای الهی ترشحات معدهشون و رفتارشون تو اون لابیرنتا لزوماً رفتار موش یا سگ نیست. انسانهای متعالی هستند که بر خلاف سیستم عصبی که تو مغز به طور طبیعی ممکنه موش صفتی و سگ صفتی رو از آدم بخواد، اینا برخلاف او عمل میکنن. وقت این رفتار دیگه با رفتار شناسی، با این انسان شناسی دور جور در نمیاد. وقت نمیفهمن شهادت طلب چیه، انفاق چیه، ایثار چیه، زهد آگاهانه و عمدی چیه. این فرهنگی که از حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل کردم که ما چجوری زندگی کردیم، و هیچ دختری، هیچ زنی با این نوع انسان شناسی کاری که فاطمه زهرا کرد که نمیکنه که شب عروسی لباس عروسیش تغییر بده به یک دختری که آمده و کنار گفته آقا من خانم مثلا من لباس مناسبی ندارم. گفت بفرما. اونا اون انسان شناسیه که اونا دارن حیوان شناسی دیگه، این انسان ها رو نمیتونه بشناسه. دقت میکنید؟ ما میگیم انسان شناسیتون رو جوری گسترش بدید که انسان های حقیقی رو، همونطور که انسان های طبیعی رو که مثل البته آدم های زیادی ما مثل موش و سگ و اینا هستیم، انسان طبیعی رو اگه میشناسید انسان الهی رو هم بتونید بشناسید. انسان شناسی حقیقی اینه، انسان شناسی وسیع علمی اینه، و ظرفیت ها و استعداد های بی نهایت انسان رو هم بشناسید. در رو نبندید رو چهار تا رفتار، رفتار ظاهری و حرکات حسیه. همین این نوع انسان شناسی از کجا درآمد؟ فیزیولوژی احساسات، نمیدونم فیزیک نفس، اینا از تو معرفت شناسی امثال جان لاک درآمد، اینا از نوع تو معرفت شناسی کانت بیرون آمد. شما بدونید ریشه اینا تو کدوم نوع فلسفه ها و چه نوع انسان شناسی هاییست. ببینید دوستان، من یه واردی عرض بکنم، اینا من چون نقد هایی راجع به مدرنیته میگم، یه بار دوستان متوجه هستن که منظور من چیه، و این توهم سوء تفاهم به وجود نیاد که خب پس دفاع از مسائل دینی به معنی انکار بشر جدید و رشد و پیشرفت و مدرنیته و ایناست. اصلا این نیست. من دارم میگم اولا باید تعریف متقن درست علمی داده بشه، باید معلوم میشه انسان شناسی تجربی حقیقتا یه انسان شناسی با ظرفیت بزرگ انسان متناسبه یا نه. این یک. ما نمیگیم این انسان شناسی علمی تجربی رو حذف کنید، میگیم این رو تکاملش باید بدیم. دقت کردین؟ ما میگیم اون چه که اینا به عنوان دستاورد جدید و بشر جدید مطرح میکنن سقف نیست، کفه. ما باید بریم بالاتر. و بعدم معلوم میشه شروعش از کجاست، و سوم اینکه معلوم میشه تفسیری که شما ازش میکنید آیا تفسیر درستیه یا نه، یا اسطوره سازی است. شما میدونید بهترین راه برای تعطیل تفکر و تعقل توی یک ملتی اسطوره‌سازی‌های دروغیه، و بهترین راه برای تعطیل اراده و پیشرفت اونها هر شبه که جبرسازیه، دترمینیزم به اصطلاح. خب این که ما هممون میدونیم که هیچ کسی فکر می‌کنه ممکن نباشه که زندگی بدون پیشرفت، بدون تغییر، بدون تحول اصلا خسته کننده است، غیر قابل تحمله. اصلا بشر نمیتونه متحول نباشه، پیشرفت لابدی است، اجتناب ناپذیره. پس اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم راجع به مسئله پیشرفت و تحول و پیدایش علوم جدید و اینا نیست. من میخوام یک مغالطه ای که این وسط داره میشه بکشم بیرون، مثل مو از تو ماست، از وسط این همه حرفای درست دو چند تا مغالطه بزرگ و خطرناک رو که متاسفانه حاکم شده بر خیلی از ذهن‌ها و مشهور و ثابت شده، اینو محاکمه مشش رو بکنیم. آقا انقلاب معرفت شناسی، معرفت شناسی شده، اصلا انقلاب زیست شناسی شده، اصلا انسان یه انسان دیگه شده، یه جانور دیگه شده. اینا رو باید ثابت کنید. و الا اینکه تفاوت‌های تاریخی، سیاسی، تجربی، اقتصادی، به خصوص علمی، تکنولوژی، تمدنی، اینا معلومه. کسی هم انکارش نکرده، اصلا باید هم بشه. اینا دست ما مدعیم، اینا دست بخش مهمش دستاورد خود مسلمان‌هاست. اصلا چطور می‌تونیم ما مخالف باشیم با علوم جدید؟ در حالی که خود ما طبق این اعترافات، خود پدران خود ما اینا رو اصلا درست کردن و جرقش اونا زدن، تو ذهن اونا زده شد. شروع علم جدید این، اگه مدرنیته ملاکش علم جدید و استقرا و تصرف در طبیعت، پس مدرنیته با تمدن اسلامی شروع شده. اما اگر مدرنیته به معنای توجه به طبیعت به قیمت انکار ما ورای طبیعت و مفاهیم دینی، اخلاقی و حکمی است، این مدرنیته به معنی بشر جدید و بشر متکامل و اینا نیست. خودش مشکل داره، یه مشکل زیربنایی داره. شما باید ثابت کنید تفاوت ذاتی کجاست. خود این تقسیم بشر قدیم، بشر جدید، این به قول خود آقایون یک فراروایت، یک متاتئوریست، یک اسطوره است، باید شکسته بشه، باید شالود و شکنی بشه. همونطور که تقسیم سنت و مدرنیته یک تقسیم ایدئولوژیکه، یک تقسیم تبلیغاتیه، یک تفره مثل که شده، یک موتاسیون شده یه مرتبه از بین این دو تا مرزایی که اینا میکشن. خب شما ده ها تعریف از مدرنیته شنیدید، با هم تضاد دارن. کلمه مدرنیته مقدس شده ولی تعریف نشده، تعریف نشده واقعا. تعریف های بسیار متضاد ازش وجود داره، معلوم نیست چیه. قداست زدائی از دین میکنن برای که قداست تراشی بکنن برای یه چیزای دیگه ای که مفاهیم اوناست یا منافع اوناست. یه اسطوره سازی از مدرنیته، یه افسانه، یک نور مقدس درست میکنن. ببینید اینا گفتن آقا انسان کامل اونجوری که دین میگه ما قبول نداریم. درسته، انسان ها همه ناقصن، حیوانن، او بنابراین الگو نداریم. حالا خودشون آمدن تحت عنوان انسان مدرن یه انسان کامل تعریف کردن، انسان سنتی هم در برابرش تعریف کردن، انسان ناقص. میگن بشریت دو دستن، یا ما هم که متمدنیم، بقیه بشریت هم که بربر و وحشیان، باید مالیات بدن به ما برای که دارن نفس میکشن. اون حرفا رو میزنید تا این نتایج رو بگیرید. اون تقسیم بشر قدیم و جدید و سنتی و مدرن رو میکنید، اون بدون اشاره به واقعیت تاریخیش، برای که بعد بگی بشر مدرن حق داره ارباب باشه، بشر سنتی هم باید نوکری کنه. شما جلوی ما خم بشید، کفشای ما رو ببوسید، ما هم کاریم، ما دوتا بشریم. شما بشر قدیم و ما بشر جدیدی. اون حرفا رو زدید برای این کارا. حالا باید معلوم بشه اصلا اون حرفا چقدرش درسته و اون مقدارش که درسته واقعا کار دستاورد شماست یا اتفاقا محصول یک تفکر دینی و توحیدی بوده. یه چیزی هم درست کردن، گذار. اینو بارها شنیدید. ما در حال گذاریم. بشریت در حال گذار است. به کدوم سمت؟ به اون سمتی که ما میگیم. اسطوره گذار، حرکت قهری غیر ارادی از اونچه که اونا میگن سنت تا اونچه که اونا میگن مدرنیته، یه جبرگرایی جدید، جبرگرایی مدرن به جای جبرگرایی کاتولیکی و جبرگرایی اشعری. آقا جبر تاریخی اجتناب ناپذیر، برگشت ناپذیر، مدرنیزاسیون. مدرنیزاسیون یعنی چی؟ بعد آخرش معلوم میشه منظورشون از مدرنیزه شدن چیه؟ یکی سکولاریزه شدنه، یکی هم وسترنیزه شدن. یعنی دین زدایی و غربی شدن. منظور از مدرنیته و مدرنیزاسیون اینه. اگه اینه مدرنیته، حتما ما مدرن نیستیم و نمیخوایم باشیم. اما اگر مدرنیته و مدرن شدن به مفهوم توجه به عقل بشر، به امکانات بشر، به ظرفیتش، به تجربه او، تصرف در طبیعت برای حل مشکلاتش ایناست، مدرنیته با ما شروع شده، نه با شما. چند قرن قبل از شما مدرنیته شروع شده، اگه اونه. ولی هیچ وقت نمیگن مدرنیته چیه. آقا یه امر گذار به مدرنیته، یک امر مقدس، لا یتخلف، لا یتجزا، برگشت ناپذیر. تسلیم بشید، مقاومت بی‌فایده است. ما هم نماد مدرنیته، شما هم نماد انسان ذاتاً قدیم. تو محاصره اید. خلاصه این رو هم مارکسیست ها میگفتن، اون به اصطلاح ادوار تاریخی که می آوردن و زایمان تاریخی. و مارکس میگفت اولین سوسیالیست تو کشورهای سرمایه‌داری اروپا میشه، پیشبینی علمی کرد، گفت اینا علمیه. بعد نشد، استالین آمد گفت حالا که نشد به زور میکنی، لشکرکشی کرد. عقربه های تاریخ به عقب بر نمیگردد، ما میریم به زور درستش میکنی. خب این حرف رو هیتلر و فاشیزم هیتلری زد، همینطور توجیه کرد. این حرف رو بوش و بلر و این صهیونیست‌ها اینا دارن میزنن. آقا تقدیر تاریخی بشریت تن دادن به دموکراسی، آزادی، سرمایه‌داری و تعریفی که ما میگیم. یعنی بیاین تو اردوگاه ما تا ما هم بهتون بگیم دموکرات، هم حقوق بشری، هم آزاد. ولو شاه باشید یا صدام یا بعضی حکومت‌های مستبد فاسد دیگه، شکنجه‌گر دیگه. ولی اگر همه مردمتون بیان توی خط و رأی هم بدن و آزادی و همه چیزم باشه ولی تو اردوگاه ما نباشید، نه. این تقدیر، این حرفا رو خیلی میشنوید، تقدیر بشریت است. برگشت ناپذیره، قابل مهار نیست. تازیانه به موج دریا ندنید، عقربه های تاریخ به عقب بر نمیگردن. ما داریم حکم تاریخ رو، فرمان مقدس پیشرفت و آزادی رو داریم اجرا میکنیم در تاریخ. گزار قهری، یه عده نادان بی سواد نابالغ هم اینجا پیدا میشن، چه به عنوان روشنفکری یا به عنوانهای دیگه آدمای بی سواد، میگن بله آقا این گزار از سنت و مدرنیته به این مفهومی که همینا میگن قهری است. بعد میگیم خب کی میشه؟ از نوع پیشبینی های استالین نباشه یه بار. میگن که آقا مشکل اینه که مدرنیسم بدون مدرنیته نمیشه، یعنی باید اول فرهنگ و فلسفه و معرفت شناسی و انسان شناسی سکولار بیاد تا بعد مدرنیسم. مدرنیسم بدون مدرنیته نمیشه. بعد حالا اون گزار چیه؟ یکی میگه گزار از اقتدارگرایی به دموکراسی. حتی مردم سالاری دینی رو هم دموکراسی که نمیدونن، میگن یه مرحله ایست در وسط مراحل گزار به سمت دموکراسی، چون دموکراسی دموکراسی لائیکه، دموکراسی دینی که دموکراسی نیست، یک مرحله از مراحل گزاره. ببینید جمود رو، یکی میگه گزار به سمت بازار آزاد و سرمایه‌داری جهانی، یکی گزار از ملی گرایی به جهانی سازی به مفهوم سرمایه‌داریش، نه به مفهومی که حالا ما از جهانی سازی در یک جلسه باید صحبت بکنیم مفصل‌تر، گزار از جامعه دینی به جامعه سکولار، گزار از حقوق شرعی و شریعت به حقوق بشر سکولار، گزار از اخلاق گرایی و فضیلت محوری به اندیویدوالیسم و نسبی گرایی و اباهی گری و شخصی شدن و نسبی شدن اخلاق، گزار از عصر یقین و یقین و ایمان و بنیاد گرایی به قول آقایون به عصر شکاکیت و اباهی گری. اینا گزارهایی است که درست کردن. و بعد به این سوالم جواب نمیدم که آقا وقتی میگید مدرن چی مدرنه؟ تعریف تئوریک که از مدرن ندارید. شما میدونید من حالا اگر توفیقی بود یه جلسه دیگه اشاره میکنم که اصلا چه تعریفایی از مدرنیته و سنت دادن که هیچ کدوم اینا با اون یکی دیگه تطبیق نمیکنه، همشون هم مدعی علمی بودنن. خب کدومش مدرن؟ تو فلسفه سیاسی مثلا فلسفه هابز مدرنه یا ماکیاولی یا لاک؟ خب اینا که ضد همن، همشون هم به قول آقایون تو دوره بعد از رنسانس و مدرن همشون هم غیر سنتی هن. کدومش مدرنه؟ اینا که همه ضد همن. تو اقتصاد سوسیالیسم مدرن بوده یا لیبرالیسم مدرن بوده؟ سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری خصوصی؟ تو حوزه اخلاق نظریه وجدان اخلاقی کانت یک نظریه مدرن اخلاقی است، اخلاق مدرنه، یا نظریه فرض بفهمید اخلاقای پوزیتیویستا کدومش مدرنه؟ اینا که ضد همن. تو حوزه معرفت امپریسیزم لیبرال های کلاسیک مدرنه یا ایدئالیسم آلمانی مدرنه یا فلسفه تحلیلی یا بهتر بگیم ضد فلسفه تحلیلی انگلو امریکن یا مثلا فلسفه های کانتیننتال فلسفه های قاره‌ای؟ خب اینا همشون مدرنن، همه میگن مدرن. خب اینا که همه ضد همن، اصلا اومدن برای نفی هم دیگه. بنابراین تا این لحظه که بنده با شما دارم صحبت میکنم هیچ تعریف دانشگاهی علمی از مدرنیته و سنت داده نشده است، ولی همه جا هم میگن بشر قدیم، بشر جدید، انسان سنتی، انسان مدرن، فرهنگ سنتی، فرهنگ مدرن. تعریف ملاکای آوردن ها حدود 100 خورده، من یه بار بررسی کردم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فکر میکنم حدود 110-20 نوع تعریف خاص از مدرنیته و مدرنیسم و مدرن و سنتی اینا کردن. اغلب اینا ضد هم دیگه، تعریفاشون با هم دیگه سازگار نیست. یعنی اسطوره سازی دیگه، یعنی فلج کردن عقلا، نفهمیم چیه ولی اینه، اینه. تقدیس میکنیم ولی تعریف نمیکنیم، فهم تو تاریکی حرف میزنیم. بالاخره ملاک فاصله مرز سنت و مدرنیته یک زمان خاصی، اشخاص خاصی، حکومت های خاصی بودن، بافت اقتصادی بوده، چی بوده، اینا همه تعریف هایی که دادن با هم دیگه متضاده. عذر میخوام که بحث طول کشید و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. خسته کننده ممکنه باشه این بحث ها، ولی بحث های بسیار بنیادین و مهمیه. اگر سوالات دوستان داشته باشن، اگر تهیه کردن به من بدن الان، اگر نه از طریق دوستان متولی جلسه به من برسونن. من هفته آینده انشالله اگر زنده باشیم دو تا جلسه دو روز پیاپی، یعنی سه شنبه و چهار شنبه خواهیم داشت. من سعی میکنم باز با دستبندی و مطالعه سوالات شما به همین شکل پاسخهای مبنایی تر به سوالات مبنایی تر خدمتتون عرض بکنم. دوستانی که به عرایض بنده اشکالی دارن یا نظر مخالفی دارن یا سوال یا ابهامی، لطف کنن حتما مرقوم کنن، من اینا رو بخونم استفاده کنم تا تو جلسه بعد انشالله به یه شیوهی به نظرات دیگری که تو جلسه ممکنه باشه اشاره بکنم. متشکرم. چی؟ به وجود آمدن اشتهای جدید علمی احتیاج داره به ظهور نوابغی. واقعا غرب هم اینجوری بوده، 20 تا نوابغه آمدن ساختن. باید نوابقی بیان، سیاهی لشکر فایده نداره.